سلام، من بیت آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. حذف ارز 4200 تومانی از واردات دارو در بودجه 1401 و همزمان کاهش بودجه اختصاصی وزارت بهداشت به این بخش، شهروندانی را که همینک نیز با گرانی دارو مواجهند نگران سلامت خود کرده است. مهدی سپهوند، خبرنگار ایران اینترنشنال از انگلستان، آخرین اخبار مربوط به تولید، واردات و قیمت‌گذاری دارو را مرور می‌کند.
سیاست حذف ارز ترجیحی از لایحه بودجه 1401 باعث نگرانی‌های در حوزه داروی کشور شده، چرا که قرار هست به جای ارز 4200 تومانی ارز وارداتی دارو با نرخ 23000 تومان ارائه بشه. نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو گفته 90% از داروی کشور وابسته به واردات هست. وزیر بهداشت گفته برای سال آینده جهت تنظیم قیمت‌ها به 70000 میلیارد تومان بودجه نیاز خواهیم داشت. با این حال در لایحه بودجه تنها 40000 میلیارد تومان در نظر گرفته شده. رئیس انجمن اقتصاد سلامت گفته تبدیل ارز 4200 تومانی به نیمایی قیمت داروی تولید داخل رو به 4 برابر و داروی وارداتی رو به 7 برابر خواهد رسوند. حسین علی شهریاری نماینده مجلس هم به مشکل بیمه ها اشاره کرده و گفته که 8% ایرانی ها بیمه نیستند و از 3900 قلم دارو 2000 قلم مشمول بیمه نمیشن.
مجموعه گفته های مقام های دارو و درمان ایران نشان می دهد که جمهوری اسلامی تمرکز اصلی خود را بر بخش تولید داخلی متمرکز کرده است. تولیدی که تا 90% وابسته به واردات مواد اولیه از هند و چین است و به گفته مجتبی بوربور، نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، جانب تولید کنندگان را می گیرد و به ضرر مصرف کنندگان تمام می شود. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت پیشتر گفته بود آن دسته از پزشکان و اعضای هیئت علمی که داروهای خارجی را برای بیماران تجویز می‌کنند، امتیاز کمتری از این وزارتخانه می‌گیرند. در دیدگاه همراه با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از آمریکا، سیاست واردات، تولید و قیمت‌گذاری دارو در ایران و نتایج و آثار آن را بررسی می‌کنیم. آقای عطاری، از اخبار و گفته های مقام های دارو و درمان اینطور پیداست که ایران بر تولید داخلی دارو متمرکز شده. آیا دانش و امکانات داروسازی ایران جوابگوی نیازهای داخلی هست؟
ببینید، اول یه موضوعی رو من روشن بکنم. اون داروسازی که الان ما داریم در ایران، مسئله در واقع مونتاژ، بسته‌بندی و ارائه دارو هست. اگر ما صحبت تولید دارو به معنای ساخت داروهای جدید بکنیم، خب این مسئله همونطور که در بخش‌های دیگه تحقیقات هم بودجه لازم وجود نداره، این موضوع با دنیای جدیدی که به هر حال داروهای جدید و مسائل جدیدی رو تولید میکنن یه مقدار فاصله داره. اما تکنولوژی‌های بسته‌بندی و تولید خب در ایران وجود داره، هرچند که تقریبا میشه گفت که تمام اونها هم وارداتی هست، یعنی ماشین آلاتش چه از لحاظ تعمیر و نگهداری و چه از لحاظ ارائه خدماتش همه بر اساس اون در واقع پشتیبانی های خارجی انجام میشه، ولی وجود داره. یعنی این موضوع که بخواد در ایران یک داروی تولید بشه، بسته‌بندی و ارائه بشه، در حال حاضر بله این امکانات براش وجود داره.
اینکه وزیر بهداشت تأکید میکنه تجویز داروی خارجی برای بیمار از امتیاز پزشکان و اعضای هیئت علمی کم میکنه به چه معناست آقای عطاری؟ یک پزشک در تجویز دارو بر چه اساس و به چه روشی عمل میکنه؟
خب متاسفانه این هم از دخالت‌های بیجایی هست که ضررش مستقیماً متوجه بیماران میشه، به دلیل اینکه اصلاً در قضیه تجویز دارو اون چیزی که مهم نیست این هست که چه دارویی تجویز میشه، مهم این است چه دارویی مؤثر هست و تجویز میشه. نوع دارو رو اینکه بخوایم ما دسته‌بندی بکنیم، بسیار در واقع میشه گفت که باز هم تأثیر مستقیمی در همین مسئله سلامت مردم خواهد داشت و این موضوع موضوعی هست که در جاهای دیگه واقعا دیده نمیشه. در شرایطی شاید بشه این موضوع رو گفت که ما همه در واقع داروها، تولیدات و به خصوص تولیدات جدیدی که تأثیرات بسیار خوبی دارن و عوارض جانبی کمتری دارن رو داشته باشیم، در حالی که این کمبودها در شرایط مختلف وجود داره و خیلی از داروها حتی مشابه های داخلی نداره و مشابه های داخلی برای ساخته نشده. این دستور جز تأثیر مستقیم بر تأخیر در درمان بیماران تأثیر دیگه ای نخواهد داشت.
آقای عطاری، شما فکر میکنید گرانی قیمت دارو که در سال آینده بین 4 تا 7 برابر پیش بینی شده، پزشکان رو در درمان بیمار و تجویز نسخه با چه مشکلاتی روبرو خواهد کرد؟
بله، متاسفانه این دست پزشکان رو در تجویز داروهای مؤثر میبنده، به دلیل اینکه خب داروهای مؤثر جدید و بی‌ضرر همه در ابتدای ورود از قیمت‌های بالای برخوردار هستن فی نفسه، و وقتی که قرار بر افزایش قیمت دارو باشه، در واقع باز هم دسترسی بیماران به دارو کمتر میشه. به این معنی که وقتی کسی نتونه نسخه خودش رو در واقع بگیره، این موضوع باعث میشه که حتی از درمان صرف نظر بکنه. در بسیاری از موارد ما داریم میبینیم افرادی هستن که نیاز به درمان سریع دارن، نیاز دارن که بیماریشون مورد توجه قرار بگیره، اما به دلیل نداشتن هزینه لازم اصلا از درمان صرف نظر میکنن. به همین جهت زمانی که بخواد دارو باز هم از این بیشتر بشه قیمتش و افزایش پیدا بکنه، باز هم تأثیر مستقیمش خارج شدن بخش بسیاری از مردم از پروسه درمان هست، و تا جایی که بتونن سعی میکنن که بیماریشون رو باش کنار بیان، با عوارضش کنار بیان و حتی عوارض وحشتناکش رو به جان بخرن، اما نتونن از درمانهای رایج استفاده بکنن به دلیل اینکه هزینش رو ندارن.
در این شرایط بیمه ها چه نقشی در جبران گرانی ها و کمبودها دارند آقای عطاری؟ با توجه به بدهی بیمه ها، اگر دارو گران بشه، پوشش بیمه‌ای داروها به چه مشکلاتی برخواهد خورد؟
خب از اونجایی که بیشتر شرکت‌های بیمه دولتی هستن، همطور که اشاره فرمودید، همین الان هم با بدهی بسیار بالای مواجه هستن. تنها راهکاری که بیمه‌ها در پیش گرفتن، خارج کردن داروهای بیشتر از شمول بیمه هست. این راهکاری هست که اونها رو نجات میده، اما چه اتفاقی در مقابل میفته این هست که باز هم مردم باید سهم بیشتری از درمان و دارو رو از جیب خودشون بپردازن. الان به نظر میرسه بر اساس برآوردها چیزی در حدود 70% هزینه های دارو و درمان رو مردم دارن از جیبشون میپردازن، در صورتی که این میزان باید 10 یا 20 یا نهایتاً 30% باشه. اگر ما با افزایش قیمت دارو به نحوی مواجه باشیم که باز هم شرکت های بیمه از شمول بیمه بر داروهای بیشتر جلوگیری بکنن، مسلماً باز نتیجه و تأثیر مستقیمش در این خواهد بود که سهم مردم، سهم در واقع پرداختی مردم برای درمانشون بیشتر و بیشتر خواهد شد، و با قیمت‌های جدید باز این سهم بار بیشتری برای مردم ایجاد میکنه و بار مالی بیشتر، و همونطور که عرض کردم ممکنه که اصلا از درمان صرف نظر بکنن به همین دلایل.
همونطور که شما گفتید آقای عطاری، ایران در تولید دارو بین 80% تا 90% وابسته به واردات مواد اولیه که عمدتاً از چین و هند وارد میشه. با این میزان وابستگی چه دلیلی داره که ایران از واردات خود داروها پرهیز میکنه؟
خب این موضوع اصلا یه موضوعی هست که در تمام صنایع مختلف متاسفانه وجود داره. صنایعی که بر پایه صنعت مونتاژ و بسته‌بندی داخلی برنامه‌ریزی شدن، وابستگی بسیار زیادی به خارج از کشور دارن و تولیدات رو اگر بخوان مستقیما از خارج از کشور بگیرن، مسلما شاید بتونن هزینه کمتری بکنن. ولی موضوعی که وجود داره اینه که برای بقای صنایع مونتاژ داخلی، باز هم دولت اصرارش بر این هست که ما همین صنایع رو بخوایم نگه داریم. این یک موضوع هست. موضوع دیگه دست داشتن مافیایی هست که نمیخوان داروهای اولیه و داروهای مورد نیاز وارد سیستم داروی رسمی کشور بشه، و اینها میخوان همچنان بازار سیاه جانبی رو در مقابل بازار رسمی حفظ بکنن به دلیل سود سرشاری که وجود داره. برآوردها نشون میده که شاید برابر یا بیشتر از اون چه که بازار رسمی دارو در ایران جریان داره، در همون میزان یا حتی 2 برابر اون در بازار جانبی سیاه وجود داره، که اینها حاضر نیستند از منافع خودشون بگذرند.
با توجه به صحبتهایی که شما کردید آقای دکتر عطاری، یک دارو در چه شرایطی احتکار میشه و با توجه به مجموعه تحولات بازار تولید و واردات دارو شما چه چشم‌اندازی برای احتکار اون در ایران میبینید؟
خب احتکار دارو بیشتر در زمانی رخ میده، به دو دلیل ممکنه احتکار دارو رخ بده. مسئله اول این هست که پیش بینی بشه که در ماها یا زمان آینده، یعنی زمانی که احتکار صورت میگیره و بخواد دوباره به بازار برگرده، قیمتش با یک افزایش و جهش بالایی روبرو هست. این مسئله با تورم و در واقع افزایش پلکانی قیمت دارو به وجود میاد و تولید کنندگان سعی میکنن که دارو رو نگه دارن تا زمانی که با قیمت مناسب تری وارد بازار بکنن. نکته دیگه‌ای که باز وجود داره این هست که داروها رو بتونن تا جایی که میتونن در شرایط بهتری و در شرایط در واقع مناسبتری همراه با اقلام دیگه بتونن توزیع بکنن و این باعث میشه که داروهای حیاتی رو یک داروخونه یا یک فرد یا یک مجموعه نگه داره تا بتونه اون رو باز با شرایط بهتری همراه با داروی بیشتری ارائه بده و در واقع سود بهتری ببره. مهمترینش این هست که و در واقع مهمترین علتش همین هست که انتظار این باشه که بتونه با قیمت بالاتری بفروشه و در شرایط تورم ماه به ماهی که وجود داره در ایران متاسفانه این موضوع مثل بقیه کالاها میتونه مورد نظر باشه. در عین حال باز هم نتایج مؤثر و در واقع ملموس اون کمبود دارو بیش از پیش در شرایط حال حاضر هست که ما نمونه های از اون رو هم داریم میبینیم.
بسیار سپاسگزارم از شما محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن دی سی آمریکا. و با سپاس از همراهی شما با این برنامه دیدگاه.